شرایط اجتماعی تأثیر مستقیم داره روی هم جریان‌های ادبی، هم از حیث فرمی عرض می‌کنم،
بله می‌فهمید،
هم محتوای اونها. انقلاب اسلامی مستثنا نیست از این. شما از دوره بدون تردید با شکوه مثلا شعر دهه 40 صحبت کردید. من فکر می‌کنم بعد از بذارید اینجوری از اینجا شروع بکنم که اون چیزی که با همین مقدمه که عرض کردم
فرمایید
ادبیات انقلاب رو ساخت و دگرگون کرد، مایه‌هاش همون چیزایی دقیقاً که تو خود ذات انقلاب بود. مثلا عرض می‌کنم اگر شما می‌فرمایید که مثلا اون جریان نوگرایی که از حیث فرمی بیشتر و چه بسا حتی محتوایی توی در واقع میزان استفاده از سنت‌های ادبی این کمرنگ بود و اقبال بهش در واقع خیلی کم بود، اقبال شدیدتر به این بود که شاکله‌های جدیدتر، شاکله‌های عموما متأثر از مثلا ادبیات غرب، مثل همه چیز اونها آزموده بشه و یک پنجره جدیدی باز بشه. توی دوران انقلاب من فکر میکنم، نمیدونم کسی به این توجه میکنه یا نه، مثلا اگر بپذیریم که یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی استقلال بوده، آیا میتونیم بپذیریم که تو ناخودآگاه اون کسانی که فعالیت ادبی میکردن هم این بالاخره یه تأثیر داشته تو این که ما باید توی مثلا قالب‌های ادبیمون هم برگردیم به در واقع استقلال خودمون، مثلا چشممون به قالب‌های دیگران نباشه؟
بله.
یا باز دوباره اگر یکی دیگه از بنمایه‌های مثلا انقلاب اسلامی رو هویت بدونیم، بازگشت و رجعت به خودیابی، بازیابی هویت، ترکیب هویت مثلا ایرانی اسلامی اهالی اینجا به جای مثلا خودباختگی و خود رو مثلا کوچک دیدن و این حرفا، آیا همین نمیتونیم بپذیریم که همین یه نسبت مستقیمی داره توی این که به حال بدون تعارف لااقل تو دهه 60 دست قالب‌های اقبال به قالب‌های کلاسیک بیشتر شد؟ همینطور یه از در واقع زیر خاکستر بیرون کشیدن دوباره بعضی از شگردهای ادبی رو باز شاهدش هستیم. خبر دارید بهتر از من خبر دارید، بعد از نیما شاید کمتر کسی فکر میکرد که کسی دیگه مثلا ترجیبند بنویسه. الان ترجیبند یکی از قالب‌های احیا شده جونداره.
بله.
اینو بدون ارزش گذاری عرض میکنم و نمیخوام بگم لزوماً این بازگشته به سنت ها همیشه خوبه، خب، ولی میخوام بگم یه گنجینه استفاده نشده ای انگار وجود داشته که هنوز جون داشته، هنوز نفس داشته و این به نظر میشه که داره حروم میشه اگر بخوایم همینجوری کنارش